هم که میره جلو بهینه میشه و نتایج بهتری داره.
بله بله.
اما توی این کار چالش های زیادی وجود داره. اولا در واقع به طور معمول به تجربه که ما در مجالس گذشته داشتیم،
بله،
تعداد کارشناسان اقتصادی اندک هستن توی مجلس.
بله.
یعنی به طور کلی مجلس میشه گفتش که تخصص های مختلف درش وجود داره. یه تعداد روحانی هستن، یه تعداد معلم هستن، یه تعداد مثلا تو کار صنعت هست یا تو کار کشاورزی هستن، و یه تعدادن هم کارشناسه اقتصادی هستن که معمولا تعدادشون کم هست. و اینا در واقع وظیفه سنگینی که دارن این هست که هم موضوعات رو شناسایی کنن.
بله.
ولی چون کار مجلس یه کار دست جمعی هست، یعنی همه باید، اکثریت باید یه نتیجه برسن که تبدیل به قانون بشه، هم در شناسایی مسئله به عنوان اولویت قرار بگیره، هم به عنوان قانون تصویب بشه، اینجا در واقع وظیفه سنگین این تعداد کارشناس اقتصادی که به مجلس راه پیدا میکنن این هستش که بقیه هم که غیر اقتصادی هستن متقاعد بکنم.
بله.
یعنی به طور کلی مجلس میشه گفتش که کار دست جمعی هست.
همینطوره.
یعنی در واقع افراد هم باید که قدرت تفکر خوبی داشته باشن در مسائل مردم رو شناسایی کنن، بعد برای اونا راه حل پیدا بکنن، قانون کنن، و همین که در واقع توی این راهکاری که میکنن برای که مجلس به صورت دست جمعی در رأی بده باید همه رو متقاعد کنن.
بله.
بنابراین بیان خوب داشتن و در واقع متقاعد کردن سایر نماینده ها هم خیلی تأثیر داره در حل مسائل مردم. ولی به نظر من مهمترین بحث مجلس این هست که مسائل مردم رو شناسایی بکنن.
بله.
این چیزی که الان دغدغه مردم هست و همه دوست دارن که راه حلی بر اون پیدا بشه، بره اونها فکر کنن، نرن در واجه به مسائلی که مثلا مسئله درجه سوم کشور هست یا مردم هست
دنبال اون باشه،
روی اونها برن.
بله.
به مرکز بشه.
آیه دکتر دانش آفرین، من میخوام بدونم مراکز تحقیقی و پژوهشی ما توی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسانی که در کمیسیون‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگران، دانشگاه‌ها به ویژه رشته‌های اقتصادی و کشاورزی، اینها مگر نمی‌توانند حاصل کارشون رو، خروجی پژوهش‌هاشون، تحقیق‌هاشون، رساله‌هاشون رو بیان و اونجا به مشارکت بذارن، تا اون نماینده مجلسی که حالا تخصص هم داره بتونه از این دستاوردها و از این داده ها استفاده بکنه برای اینکه اون رو قانون بکنه؟
فرمای شما کاملا صحیحه. یعنی بله. در واقع راه حل مسئله که من ذکر کردم هم همین هست.
بله.
یعنی با توجه به این که مجلس افرادی که میان تخصصهای متنوع و مختلف دارن و نمیتونه نماینده در واقع در زمینه‌های مختلف به صورت همزمان تخصص داشته باشه،
بله،
قاعدتا برای این که قانع بشه و رأی که میده متقاعد بشه به اون رأی، لازمش این هست که مجموعه کارشناسی مثل دانشگاه‌ها،
بله،
یا حتی مرکز پژوهش‌های مجلس که گفتید این زمینه فعال بشه.
بله.
اصل مهم و اساسی این هست که خود اون نماینده مترسد باشه که از این ظرفیت های کارشناسی
استفاده
بکنه.
بله.
به طور کلی ساختار مجلس ما به گونه این هست که از ابتدا که مرکز پژوهش ها طراحی شد با همین هدف بود، که یعنی در واقع چون کمبود کارشناسی در حوزه‌های مختلف احساس می‌شد،
بله،
در واقع در اون زمان مرکز پژوهش‌ها رو درست کردن که کمبود در واقع نیازهای کارشناسی نمایندگان با تشخیص خود اینها جایی باشه که اینها رو پاسخ بده. ولی در هر صورت توی بحث‌های کارشناسی هم استدلال داره که مشرف‌های مختلفی وجود داره. مثلا فرض کنید یه عده‌ای ممکنه امروز بکنن که برای حل مسائل اقتصادی باید در واقع ظرفیت‌های دولت رو به کار بگیرن،
بله،
ولی یه عده‌ای ممکنه که مشربشون این باشه که نه، باید از ظرفیت‌های مردم و بخش خصوصی استفاده بکنن. الان دولت در مقامی نیستش که در واقع ظرفیت مالی قابل توجهی داشته باشه.
بله،
هزینه‌های مالی زیاد هست. بنابراین یکی از بحثام همین در واقع جدل‌های نظری هست که بین گروه‌های مختلف کارشناسی وجود داره. ولی یک بحثی که میتونه فصل ختام باشه و در واقع این مسئله رو حل بکنه، تجربه گذشته ما هست یا تجربه مجلس در دورهای قبل هست،
بله،
در واقع اون مواردی رو که بهش توجه کردن ولی جواب نگرفتن در واقع دوباره اون اشتباه رو تکرار نکنن.
بله،
برن روی یعنی در واقع راه حل موقعی راه حل هست و راه حل موقعی جواب میده.
بله،
اون مسئله رو حل بکنه. وقتی نمیتونه حل بکنه دیگه ما نباید تعصبی داشته باشیم که هی اصرار کنیم که همون راه حلی که جواب نداده رو انتخاب بکنیم.
بله،
یعنی اینها نکاتی هست که برگرفته از تجربه مجلس دورهای قبل هست و بنابراین
انشالله
تجربه جهانی هم حتی
بله
زمینه میتونه
کمک بکنه به موضوع،
کمک بکنه.
بله،
بعد از کشورها تو بعد از حوزه ها تجربی دارن که میتونه مورد توجه ما
قرار بگیره.
مثلا فرض کنید کشور هندوستان که بر اساس آخرین آمار در واقع اقتصاد سوم دنیا هست.
بله،
یا مثلا کشور چین که الان اقتصاد دوم بعد در شرف اول شدن هست یا حتی اول هست الان.
بله،
در واقع اینها هم یه دوره مسائل خیلی زیادی داشتن ولی اون مسائل رو حل کردن. حتی مواد غذایی لازم
بله
بخش کشاورزی به اندازه کافی برای اینکه شکم مردم رو تو این دوتا کشور پرجمعیت در واقع
سیر بکنن نداشتن.
نداشت.
بله،
ولی تجربه کردن و راه کاری پیدا کردن.
بله،
که در واقع تولید مواد غذایی رو زیاد کرد و الان
بله
مشکل ندارن و حتی صادر کننده هم.
بله، و میشه ما از این تجربه استفاده بکنیم. آقای دکتر بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر دانش جعفری، محبت فرمودید، خدا نگهدار شما.
امیدوار هستیم که نمایندگان، یعنی مردم، نمایندگان خوب و در واقع دانشمندی رو انتخاب کنند که انشالله در جهت حل این مسئله بتونن قاطعانه قدم بردارم.
انشاءالله، خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
تشکر میکنم، خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. ای مردمانت قهرمان، تا تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
اینجا ایران است، سرزمین عشق و ایثار. آری اینجا ایران است و آوای جای جای آن نوای همدلی است. اینجا ایران است، سرزمین من. شنونده ویژه برنامه سرزمین من هستین از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همکاران من از ابتدای صبح و ساعت‌های اولیه در خدمت شما دوستان عزیز بودم. ما هم در این گروه با شما عزیزان خواهیم بود تا حوالی ساعت 18. پویش یک به علاوه یک رو در خاطرتون داشته باشین. اگر بخواین یک نفر رو برای شرکت در انتخابات دعوت کنین، چه جمله‌ای بهش خواهید گفت؟ این جمله رو بفرستین به 30036 37، یا اینکه تماس بگیرین با شماره 22652525. قراره که به 3 نفر به قید قرعه یک جایزه هم تقدیم بشه. متشکرم که با ما همراه هستین. اما گوشه گوشه کشور پهناورمون ایران، مردم در حال حماسه خلق کردن هستن. مردم آمدن تا خودی نشان بدهن، مردم آمدن برای همدلی، برای اینکه بگن ما کنار رهبرمون هستیم و از کشورمون پاسداری میکنیم. آذربایجان غربی ارومیه و همکار گزارشگرمون در ارومیه قراره که گزارشی ارسال بکنن. به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وطنم تنم چه باشد که بگویمت، تنی تو که تو جانی و فراپا همه جان روشنی تو. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم که در این روز حماسه خواهند آفرید. از شمال غربی ترین نقطه ایران، استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه در خدمتتون هستیم، در شهر رنگین کمان قومیت ها. مثل همه جای ایران، مردم استان ما هم از دقایق آغازین صبح پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و اون موقعی که اخذ رأی داشت شروع می‌شد صف‌هایی بسته بودند. اینها بعد از دعای ندبه، حتی بعضی‌هاشون، من صحبت می‌کردم باشون، در شعب اخذ رأی حاضر شده بودند تا رأیشون رو به صندوق بندازند و به فرموده مقام معظم رهبری پس طبق الخیرات باشن. حتی یک نمونه، من با یک خانمی صحبت میکردم، ایشون اصرار داشتن، میگفتن ما توی خونه مریضی داریم که این مریضمون مصر هستن که حتما رأی بدن، منتها شرایط آوردنش وجود نداره برای ما. و اینها نشان از این میده که همه ما در سرنوشت کشور عزیزمون، در اعتلای پرچم ایرانمون میخوایم سهیم باشیم، حق رأی داشته باشیم و انشالله به فرموده رهبر معظم انقلاب همه اون گزینه هایی که داریم رو پر خواهیم کرد. بله، ما 10-12 ساعتی فرصت داریم تا اینکه در این مسابقه خیرات، در این امتحان ملی و سیاسی حاضر بشیم و وجودمون رو، حضورمون رو و پایداریمون رو ثابت کنیم. We'll be right back.
بریم به سراغ پیام هایی که به 3036-37 ارسال کردین و ما از شما خواسته بودیم که بفهمید اگر بخواین یک نفر رو برای شرکت در انتخاب دعوت کنیم چه جمله‌ای بهش میگین. 3036-37. دوست عزیزی گفتن که دیروز نوبت شهدا بود، امروز نوبت من و توست، پس من به اتفاق تو در انتخابات شرکت میکنم. شنونده دیگری نوشتن اگر در انتخابات شرکت نکنی چطور میخوای مشکلات رو درست کنی؟ اگر شرکت کنیم در انتخابات میتونیم از نمایندگان منتخبمون انتظار کار داشته باشیم. شما اگر قرار باشه یک نفر رو ترغیبش بکنین، تشویقش بکنین که در انتخابات شرکت بکنی، یک نفری که مصر نمیخواد در انتخابات شرکت بکنی، یا این که دو دله، چی بهش میگین؟ بفرستین به 3036-37. خانم مریم مولوی برامون نوشتن که من به اون دوست عزیزم گفتم و با هم داریم میریم برای شرکت در انتخابات، بهش گفتم رأی دادن حس مسئولیت پذیری و تعهد در جامعه در ما تقویت میکنه. مگر تو مسئولیت پذیر نیستی؟ مگر انسان متعهدی نیستی؟ و وقتی که پاسخش رو شنیدم که گفت بله من انسان مسئولیت پذیرم، گفتم پس مسئولیت پذیریت رو اینجا نشون بده. اکبر آقا نوشتن که من به اتفاق خانوادم در انتخابات شرکت میکنم و به اون دوستان عزیزی که نمیخوان شرکت بکنن در انتخابات که فکر میکنم تعدادشون زیاد نباشه، میگم رأی دادن به افزایش مشارکت سیاسی در جامعه کمک میکنه و نشون میده که مردم به سرنوشت کشور خودشون اهمیت میدن. اگر تو ایران رو دوست داری باید در انتخابات شرکت کنی.
گاهی یک رأی هم مؤثر هست. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری میتواند داشته باشد. بارها و بارها مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت کردند. بیانات ایشون رو نصب العین قرار بدید، آویزه گوش بکنید، امروز پای صندوق های اخذ رأی حضور پیدا بکنید.
باید در انتخابات هم بشه راه اصلاح کشور انتخابات. باید در انتخابات هم شرکت کنیم. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی، راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که دنبال این هستن که مشکلات رو برطرف کنن، ترمیم کنن، بایستی به انتخابات رو کنن. راه درست انتخاب. این یه مطلب. مطلب دوم، مردم باید دنبال انتخاب اصلح باشن. البته در درجه اول حضور مردم است. در درجه بعد انتخاب اصلح است. اصلح رو از کجا بشناسیم؟ ملت ایران برن تشخیص بدن، تحقیق کنن اونجایی که میتوانن، اونجایی که نمیتوانن به کسانی که اعتماد دارن اتکا کنن، اونا معرفی میکنن، از معرفی اونها استفاده کنن و اصلح رو بشناسن. اون کسانی که توانایی حرف زدن با مردم رو دارن و مردم از اونها قبول و اذعان به اونها دارن، اونها مردم رو تشویق کنن به حضور در انتخابات. اون کسانی که در میدان انتخابات وارد میشوند از بددهنی و توهین و اهانت به دیگران اجتناب، از سیاه نمایی اجتناب کنن. اینجور نباشه که بعضی برای اینکه توجه مردم رو به خودشون جلب کنن سیاه نمایی کنن. سیاه نمایی غلطه و خلاف واقع و دروغ مورد لطف پروردگار قرار نمیگیره. و البته صحت انتخابات، اتقان انتخابات، سلامت انتخابات، این خواسته همیشگی ما از مسئولین بوده و من به شما عرض کنم در این سالهای متمادی، در این چند دهه این همه انتخابات انجام گرفته، بنده به عنوان یه آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم بعد هم در این سمت حضور داشتم، من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معنایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردم. بی خود میگه انتخابات به همدلله در کشور ما همیشه سالم و صحیح و متین انجام گرفته، این دفعه هم انشاءالله همینجور خواهد بود.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه سرزمین من در خدمت شما سروران گرامی هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران. آقای دکتر زاکانی سلام علیکم.
سلام علیکم خوشی.
خیلی متشکرم.
جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب.
خب دو تا مطلب رو اجازه بدید من اول بگم و بعد سوال بپرسم. این که فردا روز تولد شماست، به شما تبریک میگیم.
ممنون.
خواهش میکنم. و این که شما صبح تو مسجد النبی رأی دادید، بازم به شما تبریک میگیم.
ممنون.
خواهش میکنم. خب چطور بود؟ حالا هوا چطور بود؟
واقعا امرش خیلی گرم، صمیمی و پرشور بود.
بله.
و علارغم این همه تخریبی که تو رسانه‌های خارجی و بیگانگان کرده بودن و مثل همیشه، یعنی این که بگم مثل همیشه شاید بله. پرشورتر از همیشه.
بله.
تمام تلاششون رو کرده بودن که مردم رو ناامید کنن و پای صندوق‌های رأی نیان. مردم ما قله بصیرتن، آگاهی‌ان، معرفتن و غیرتن.
بله.
لذا حضورشون یک حضور معناداری بود، هم رأی اولی ها و بله. هم در واقع کسایی که به هر حال در واقع دورانی رو دیده بودند، همگی پای صندوق های رأی اراده خودشون رو به صف رسوندن.
آیه دکتر زاکانی، عرض شود حضور شما پای تخت نه فقط خیابون بهش بود، بلکه کل پایتخت واقعا بهش بود، انتخاباتی بود، بیلبوردها و خیابانها، بزرگراها، آزادراها، بخصوص این هزار تابلویی که تعبیه شده بود برای تبلیغات واقعا چهره شهر رو متحول کرده بود. ما جا داره تشکر بکنیم، ضمن این که باید عرض بکنم آقای دکتر شما خودتون 4 دور نماینده مجلس بودید، به نظر شما یک مجلس قوی با چه انتخابی و با چه المانی، با چه ویژگی هایی میتونه مشکلات رو برطرف بکنه؟
مجلس اولا از لطفتون ممنونم. انجام وظیفه بود، زیرسازی انجام وظیفه کرده بود و انشالله بعد روز و روز بهتر و بیشتر کار کنم.
انشالله. خیلی ممنون.
نکته دومی که بیان داشتید، واقعا امرش مجلس از نظر جایگاهی رأس امور به تعبیر امام عظیم الشان و رهبر معظم انقلاب.
بله.
اما از باب واقعی قابلیت ها و قوت های خودش مثل هر چیز دیگه ای متناسب هست با اون آدمایی که در مجلس شرکت میکنن.
بله.
و شکل دهنده مجلس هستن. خب ما توفیق داشتیم 4 دور در مجلس. بله. خدمت گذاری کنیم، گرچه دور چهارمش نیمه تمام موند و بله. توفیق استمرار رو در شهرداری پیدا کردم. اما نکته ای که هست این هستش که واقع امرش نمایندگانی که ویژگی های اساسی از بعد تدین و در واقع دینداری و از جهتی هم شجاعت و از جهتی هم در واقع علم و دانش و آگاهی و خدمت شما عرض کنم که بدور از وابستگی به دنیا
بله.
باشند، خیلی میتونن مؤثر باشند. یعنی نماینده هایی که با یک نگاه افق بلند در واقع منافع ملی رو در شرایط خودشون ترجیح بدن و این نمایندگان میتونن مجلس رو جهت بدن، مؤثر واقع بشن و نگذارن که به آلودگی ها مجلس آلوده بشه، ولی از طرفی هم با مصوبات خودشون گره زندگی مردم رو باز کنند، کشور رو در مسیر پیشرفت و اعتلا قرار بدن. و این به عینه ما توی این مدتی که در مجلس بودیم مثل روز روشن بود، نمایندگانی بودن که این صفت ها رو داشتن لذا در مواضع مختلف مثل یک کوه می ایستادن، دنبال میکردن، پیگیری میکردن و به قله خودشون و به اون افق خودشون که شهید مدرس هست خودشون رو نزدیک میکردن، گرچه شهید مدرس در یک افق بسیار بالایی است.
بله.
ولی کسانی هم بودن که نه، الان خاطرات متعددی تو ذهن من ده هست که
بله.
به هر حال صندلی مجلس رو پر کرده بودن ولی به هیچ وجه
بله.
شأنیت این صندلی رو نداشتن. لذا نوع انتخاب مردم خیلی مهمه.
همینطوره. بله.
که انشاءالله بتونه یک مجلس قوی، کارآمد، انقلابی، خدوم، عالم و مردمی رو در واقع انشاءالله شکل بده.
عرض شود حضور شما جناب آقای دکتر زاکانی، ما یه پویش داریم، پویش یک به علاوه یک. اونایی که مرددن، مثلا شما میخواید دعوتشون به حق بکنید. مقام معظم رهبری صبح تعبیر بسیار زیبایی داشتن، گفتن در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. ما هم عرض میکنیم آن دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، یعنی باید رفت. وای آره. حالا اگر از شما بخوان که یک نفر رو تواصی به حق بکنید، دعوت بکنید، چطور دعوتش میکنید؟
من به اون یک نفر میگم که
بله.
نگذار دیگران برات انتخاب بکنن.
بله.
خودت برای خودت انتخاب بکن. آه. و در واقع انتخابی که انسان میکنه هم روی خودش تأثیر داره و خودش رو رشد میده، هم آینده رو نگذار دیگران برات رقم بزنن.
بله.
خودت رقم بزن
انشالله. اون
میگه به رأی اولی های عزیزی که در واقع این روز انشالله بهار حضور اونها در عرصه سیاست و اجتماع.
بله.
و اونها بتونن آینده رو انشالله به نفع خدمت شما عرض کنم که اون افتخاراتی که انقلاب اسلامی در واقع پی دنبال اون هست انشالله اون آینده رو رقم بزنن
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر زاکانی.
ممنون.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت
کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا
خب عرض شود حضور شما، شما فراموشتون نشه ما اون پویش رو دنبال میکنیم، سه تا جایزه داریم هدیه حضور شما میکنیم تا ساعت نزدیک های ساعت 18 هم فرصت دارن، درسته خانم سیدعلی؟ و حتما به ما بگید کسی رو میخواید دعوت بکنید، تردید داره، اصلا میخواست رأی نده، حالا شک میکنه بده نده، چه کار باید بکنه؟ میبینه که این صفای طولانی خیلی ها اومدن دارن رأی میدن.
بله.
شاید قبطه هم میخوره، میگه اه من چرا اینجوری تصمیم گرفتم، برم نرم. اگه کسی بخواد دعوتش بکنه، باهاش صحبت بکنه، بگه بیا برو توی سرنوشت خودت دخیل شو، حق تو بگیر، حقشه.
بله.
حقشو بگیره، نظر حق تذیب شه. چی میگی؟ 30,000، 36,000، 37,000 رو بگیر، همون مکنونات قلبی، اون چی که تو دلت هست رو برای ما بگو.
لقیقا.
ما خوشحال میشیم. 22,65,25,25 رو هم فراموش نکن، حتما زنگ بزن با صدای خودت، پیامت رو بده، ما استفاده بکنیم. بریم سراغ سرکار خانم علاقه من
که ببینیم چه گزارشی تهیه کرده.
بسیار خوب.
اینک مهمان پخش زنده ما آقای دکتر داوود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. سلام علیکم.
سلام
علیکم
خانم، خیلی متشکرم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ممنونم از اینکه این فرصت رو بنده دادید.
درود بر شما. اول اینکه خود یه نگاهی اینجا بندازید به حضور مردم رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
هم در این حوزه انتخابیه و هم در همه حوزه‌های انتخابی در تهران و شهرستان‌ها و روستاها، ما امروز شاهد حضور پرشور مردم هستیم. از همه ارشاد، همه سلیقه‌ها، همه زائقه‌ها، همه سنین، از جوانها، بزرگسالها، پیرها، زنها، مردها، با همه اون اومدن پای صحنه. همه میدونن که با حضور پرشور در این انتخابات هست که میتونن ان سال آینده بهتری رو برای کشور رقم بزنن. نقش نظام تقنینی ما، نقش مشروعی اسلامی در این که قوانین مناسب و سازگار با شرایط کشور و قوانین رو